خب به نام خدا، امروز پنجشنبه نهمه اردیبهشت سال 89، فقط برای امروز رو میخونیم. زندگی فقط برای امروز بار سنگین گذشته و ترس از آینده را کاهش میدهد. آموختیم همه اقدامات لازم را انجام دهیم و نتایج را به عهده نیروی برتر خود بسپاریم. کتاب پایه. در دوران اعتیاد فعال خود، ترس از آینده و آنچه شاید اتفاق افتد برای بسیاری از ما یک واقعیت بود. چه می شود که اگر دستگیر شویم، شغل خود را از دست دهیم، همسر ما فوت کند، ورشکسته شویم و غیره و غیره. برای ما ساعت‌ها یا حتی کل روز فکر کردن درباره آنچه شاید اتفاق افتد عجیب نبود. نقش خود را در همه مکالمات و صحنه ها حتی قبل از وقوع بازی می کردیم و سپس مسیر خود را بر اساس چه اتفاقی می افتد اگر تعیین می کردیم. با انجام این کار نومیدی پشت نومیدی را برای خود رقم می زدیم. از طریق گوش دادن به مطالبی که در جلسات مطرح می شود می آموزیم زندگی در زمان حال و نه در عالم چه اتفاقی می افتاد اگر تنها راه رهایی از پیشبینی های شوم و تاریک است. تنها می توانیم با واقعیت امروز کنار بیاییم، نه با توهمات هراس آور درباره آینده. اعتقاد به این که نیروی برتر ما صرفا بهترین چیزها را برای ما حفظ داشته است تنها راه مبارزه با ترس است. در جلسات می شویم نیروی برتر چیزی بیش از حد توان اداره ما در طول یک روز به ما ارزانی نخواهد کرد. اگر طبق تجربه می دانیم، اگر درخواست کنیم، مطمئنن خداوندی که از او شناخت پیدا کرده ایم به ما توجه خواهد کرد. از این توهم این که خدا که خودش می دونه بیاییم بیرون. جمله اینه، طبق تجربه می دانیم، اگر درخواست کنیم، مطمئنن خداوندی که از او شناخت پیدا کرده ایم به ما توجه خواهد کرد. از طریق تمرین ایمان در سایه مراقبت نیروی برتر از خود در شرایط بد پاک میمانیم. هر بار این کار را انجام میدهیم از چه اتفاقی میافتد اگر ترس کمتری خواهیم داشت و یا آنچه هست احساس راحتی و با آنچه هست احساس راحتی بیشتری میکنیم. فقط برای این روز با ایمان به نیروی برتر خود چشم انتظار آینده هستیم. خب نهم اردیبهشت توی شرایط خاص آب و هوایی دور هم هستیم، فضای باز، و سعی میکنیم شاید کوتاه‌تر که به هر حال این کار صورت بگیره. اون به سوالی رسیده بودیم در رابطه با قدم یک بود، جلسه دوازدهم ماه هستش. و اون سوال این بود، آیا اخیراً دلایل موجه ولی غیر واقعی برای رفتارها هم آوردم؟ آنها چه بودند؟ فکر میکردیم تو جلسه قبل تموم میشه ولی تموم نشد، مختصریش مونده که امروز میخواستیم که به حساب بقیه اون رو و یه سوال جدید رو بگیم، ولی با توجه به شرایط فقط همون دنباله این سوال رو که آیا برای خودم توجیه و اینا آوردم رو میگیم و جلسه رو خاتمه میدیم. صحبت کردیم که من به عنوان یک معتاد انکار میکنم یه مسئله رو تا جایی که امکان داشته باشه. وقتی که دیگه شرایط بگونه میشه که انکارش فایده نداره، همه چی لو میره، تا 2 تا 3 سال انکار میکنیم، ولی هرچی هم مواظب باشیم بالاخره اون قضیه مصرفی آشکار میشه، بلا فاصله مرحله بعد از انکار مرحله توجیه. توجیه گفتیم که به معنای در واقع به کار بردن دلایل به ظاهر خوب به جای دلایل حقیقی. توجیه رو برای من اینجوری معنی کردن، به کار بردن دلایل به ظاهر خوب، احمقانه است دلیله، ولی در اصل احمقانه، ولی من میام به دلایلم برای ادامه کار خودم یه رنگ و لعابی میزنم. ما توی شرایط خاصی حدود 30 سال پیش از شهرستان اومدیم تهران، خب اداره 2 خانواده پر جمعیت خانواده خودم و خانواده پدری در شرایطی که یه استان جنگ و کشتار و موشک و اینا، این خیلی برا من کار میکرد، یه دلیل خوبی بود. فشار زندگی، ناآشنا بودن با زندگی تو شهرهای بزرگ، وضعیت خاص کشور، جنگ شده، مهاجرت کردین، مکان لازم دارین، کار لازم دارین، شغل لازم دارین، همه اینا باید تو مدرسه اسنویسی بشن، همه اینا. و این کاملا من رو خودم رو محق جلده می دادم. یه بار مرحوم پدر یه جمله گفت، اتفاقا خب قصدی نداشت ولی بازی بیشتر دامن زد به این مسئله، گفت کارا و مشکلایی که برای این پیش اومده، در اون موقع 22 3 سالم بود، رو کوه می‌ذاشتی آب می‌شد. همین که گفت رو کوه می‌ذاشتی آب می‌شد، من مثلاً دو برابر جوابی که الان تو کی هستی مشکلات می‌ذاری، رو کوه می‌ذاشتی آب می‌شد. بکش باجو، بکش که اگه یک نفر در دنیا شایستگی و استحقاق مصرف رو داشته باشه، اون یک نفر توی اینا رو میگن توجیه. جنگ شده من باید مصرف کنم، داشتون که خیلی‌ها مصرف نمی‌کردن، ما کسی رو از دست ندادیم، اونا کسی هم از دست داده بودن ولی مصرف. بنابراین توجیه یعنی آوردن دلایل خوب، خوب تو کده ها، نه خوب اصطلاح، خوب به اصطلاح خوب در واقع این هستش. به هر حال مثلا من سر قول و قرار نمیام، مثلا ما یکی قرار بذاشت سر قول و قرار نمیام، نیم ساعت دیمه اون دفعه عرض کردم گفتی ساعت 7 آی ساعت قدیمه نمیگفتی، خب اینو هر که بهش نگم بنده خدا خوب نمیدونه فکر ساعت نمیدونه، در ساعتی که دیگه اصلا قدیم و جدید چه مفهوم. یعنی که مشتری اومد شما میگی من معیشت و کاستریم رها کنم، چون تو مثلا یه رو معطل میشی ناراحت میشی، مردم به من بگید ببینم نون دادن زن و بچه واجب تره یا بعد دیگه ایشون معطل؟ خب همه در ظاهر میگن نون دادن بابا زن و بچه، تو دیگه چه آدم میذار همیشه حالا بیارش در زمان مصرف برای توجیه مصرف، الان که تو بهبودی هستیم خیلی چیزا رو دیگه. هنوزم صبح تا شب تا جا داره انکار، جا نداشت، اصلا دیگه رو بود. اون دفعه عرض کردم من مصرفم رو انکار میکردم، خب برای مردم عادی بعد مینشستیم اینجا مصرف کنیم، اینجا که دیگه مگه میشه مصرف رو انکار کرد؟ نشستیم پا بساد اینجا مقدارش انکار میکردیم. قبلش مصرف کرده بودم، بعدش هم میخواستم برم مصرف کنم، به یارو میگفتم چه خبرت آقا کشتی خودتو، اینو دیدی من زدم گوارو رفت تا یفت. اینجا دیگه نمیشد اصلش انکار کرد، بعد مقدارش انکار کرد. در واقع توجیه یعنی آوردن دلایل احمقانه و مردم فریب، یه چیزی بگو که گولش بزنی و قبول کنه، اینو میگن توجیه. میگه آیا تو این اواخر دلایلی برای انکار یا توجیه کاراتون آوردین؟ حالا من اون دفعه قرار شد که سوال کنم که فرصت نشد، از حضور سرکار 3-4 دقیقه دیگه تو ذهنتون یه جمله یه عبارتی آماده داشته باشین که چجور مصرف خودتون رو توجیه یا انکار میکردین، انکار یا توجیه میکردین، یه انکار یا توجیه. بنابراین من اگر میخوام که تو برنامه بهبودی باشم باید انجامش بدم. اگر از بهبودیم لذت نمیبرم معنیش اینه که درست انجامش نمیدم. مثلا یه کار خیلی چیزیه که مردم دارن باش تفریح میکنن، مثلا من انجامش میدم میگم اینا با چی جوری با این تفریح میکنن، ولی اصلا برعکس دارم انجامش میدم که نمیتونم ازش خوب لذت ببرم. در واقع اصلا عضو قدیمی یا جدید فرق نمی کنه، انکار و توجیه همیشه در کمین بهبودیه. اون دفعه عرض کردم دو تا دشمن بزرگ بهبودی من یاد گرفتم، توجیه عمل کرد و صالح دونستن خوده. همیشه فکر میکنم که کارم درست، توجیه هم میکنم، این دوتا بهبودی ما رو دوستان به مخاطره میدازه، توجیه عمل کرد و صالح دونستن خود. فقط وقتی میتونیم دست از توجیه و انکار برداریم که مطمئن بشیم خداوند میتونه در این مورد به ما کمک کنه. راه حل این مسئله انکار و توجیه، چیزی که من یاد گرفتم اینه که اگه بخوام ترسام کم رنگ تر بشه که نخوام انکار رو توجیه کنم، در واقع باید خودمون رو به مراقبت خداوند بسپاریم. هر موقع متوجه نقصی در خودم میشم، بلافاصله اون رو به خداوند اقرار کنم. وقتی که اقرارش میکنم، فروتنی به خرج میدم. لازمه اقرار فروتنیه. چرا انکار میکنم؟ چون مغرورم. فروتنی میخواد که من گردن بکشم، خداوند به حسادت رو از من بگیر. چوب و چرخ یکی میزنم به من میگن حسود این حسود. نه من میدونم که اگه این کار کنه هم خودش هم خانوادهش ضرر میبینن. دارم حسادت هم رو توجیه میکنم. برنامه میگه به جای این از خداوند اقرار کن این نقصت رو. ببین چقدر راحت تر از انکار و توجیه در واقع. اگر ما هر لحظه خودمون رو همونطور که هستیم، چون بحث امروزم فروتنی بود، بپذیریم، در واقع در صدد توجیه و عمل کرد خودمون برنیاییم، میتونیم یه زندگی تازه رو آغاز کنیم. جمله برنامه اینه: اگر خودمون رو به همون صورت که هستیم بپذیریم و برای نواقصمون توجیه نیاریم، میتونیم یه زندگی تازه رو آغاز کنیم، وگرنه تکرار رفتارهای گذشته همون نتایج گذشته رو به بار میاره. برو برگردم نگرد. یعنی همون آش و همون کاسه. من فقط وقتی دست خودم رو کردم رها شدم، برعکس بیرون. اینجا بیرون همه مخفی کاری کنن، همه میخوان خودشون بهتر از اون چیزی که هستن نشون بدن. اینجا میایم دست خودمون رو میکنیم برای راهنما و برای خداوند که من اینم چه کنم. اون نجات پیدا نمیکنه، چون تقاضای کمک نمیکنه و کسی نمیفهمه چه مشکلی داره. ما رها میشیم چون دست خودمون رو میکنیم. من خسارت زدم. کی بود صحبت خسارت و مادر رو میزد امروز داخل جلسه؟ من رو میکنم دستم رو. چون رو کرد دستش رو، راننده تاکسی بهش گفت خوش به حالت که داریش، بدو برست بهش، من ندارمش. اگه رو نکرده بود دستش رو، این راهکار رو نمیگرفت. ما تو این برنامه دست خودمون رو میکنیم. وقتی که دست خودمون رو میکنیم، رها میشیم و با حذف تدریجی لایه های انکار، به تدریج امکان بهبودی برامون فراهم میشه. من و دوستانی که میگیم چرا اتفاقی نمیفته، باید لایه های انکار رو به تدریج رها کرد. استاد انکارم من خودم رو هست. بیماری اعتیاد من رو به یه هنرپیشه قهار در انکار واقعیات تبدیل کرد. اگه دنبال آرامش و آسودگی هستیم، بهترین راه حل پذیرشه. من باید خودم رو به این شکل هستم بپذیرم و در صدد تغییر باشم. انکار چه کار میکنه؟ انکار نمیذاره خودت رو بپذیری. میگه دفاع کن. علکی دفاع کن. ته دلت میدونی راست میگه، ولش کن، دفاع کن. پس تنها راه آسودگی و آرامش پذیرش خودمونه، نه انکار واقعیاتی. انکار واقعیات در اون خود واقعیتی تغییری داده نمیشه. هستش. حالا من هستم. الان روزه، ما هم شب. تو بگو. هستش. این نور اینجاست. پس و انکار مخالف پذیرش هستن.
میشه دو نفر بشه. حالا میشه.
مخالف پذیرش هستن. ما برای غلبه بر انکار نیاز به پذیرش واقعیت داریم. امروز یه خورده تصمیم بگیریم واقعیات رو بپذیریم. خانم میگه که مسئولیت نمیپذیری. در دید و بازدیدها خانواده خودت رو ترجیح میدی. چرا دوست داری تو خونه همه تحت فرمان و اراده تو باشن؟ اگه راستی که بپذیری، چقدر کمک میکنه به تغییر انسان. آقا من بعد بپذیرم. الان من ماشین رو فراموش کردم. یکی از دوستان گفتش که اگزاز احتمالا چیز شده، آسیب دیده، نباید ماشین اینجوری صدا بده. گفتم بعد جلسه میرم نشونش میدم.
اگه بگم نه این صداش طبیعیه، خب این باقی میمونه. زمانی من تغییر پیدا میکنم و شروع میکنم به یه زندگی تازه که بپذیرم واقعیت خراب بودن اگزوز رو. اگه بگم ماشین من بهترینه و جز ماشینایی نیست که به این سادگی اگزوزش خراب بشه، این خرابی روز به روز گسترش پیدا میکنه. بنابراین انکار موجب ادامه بدبختی میشه. اگه من میخوام وضعیت جدیدی در زندگیم به وجود بیاد، باید اگر من بر وسوسه توجیه عملکرد خودم غلبه کنم، اتفاقات فوق‌العاده‌ای در زندگی من روی خواهد داد. مثالش رو زدم. چرا اگر توجیه نکنم اتفاقات، چون وقتی توجیه نمی کنم واقعیت رو میبینم و اگه اون واقعیت تلخیه، در صدد تغییرش به وجود میام. چرا اگر من انکار نکنم و حالا که عمل کرده خودم رو توجیه نکنم اتفاقات تازه میفته؟ خانمم میگه مسئولیت پذیر نیستی. این صحبت ها یعنی چه؟ اگه جا من بودی فلان بود. داداش 10 سال از من جوان‌تر، ساعت 10 صبح میرم دیگه تا زور، هیچ اتفاقی نمیفته. حالا برعکسش، چجور خانم این فکرتون رسیده که من مسئولیت پذیر نیستم؟ میشماره، میپذیرم، از 5 شد 2 تاش تغییر میدم. بنابراین اگر من انکار رو رها کنم و توجیه عمل کرد رو رها کنم، اتفاقات تازه‌ای در زندگی من روی خواهد داد. شما اصحار لطف کن به من بگین که چجور انکار میکردی، چجور تو دو جمله من میخوام، وقت نیست به خاطر اینکه چجور. حالا ما میگه مصرف تو هرکم دوست داره راجع به بهبودی بگه. یه مورد منفی رو چجور انکار میکردیم و وقتی دیگه نمیشد انکارش کنی لو میرفت، چجور توجیهش میکردیم؟
چون وقتی که شروع کردم دوران مصرف، دوران طلاییم، خب وزنم بالا بود، به مرور کم کم لاغر شدم و خب اینا وقتی از من میپرسیدن و نگران میشدن، میگفتم حالا به خاطر وزن زیاد دارم رژیم غذایی یا ورزش میگیرم. این بود دیگه، این کم کم دیگه از اون رژیم و اینا دیگه تابلو در اومده بود. وقتی که فهمیدن گفتم خب من برای اینکه بتونم یه سری کارهای خاصی مربوط به درسم انجام بدم، یه مدتی دارم استفاده میکنم و قطعا به موقعش خودم میدونم که
در واقع لاغر شدن تدریجی خودشون رو در اثر مصرف مواد که احساس از دست میداده داشته تابلو میشده به عنوان این که وزنم بالاست و دارم. بعد آقا خیلی دیگه لاغر شدی، خوشتیپی بسه، دیگه نمیشد انکارش کنی. این زمنم براده هستم گاگای من. اول انکار و بعد توجیه. شما چطور همین؟
حالا اون چوزی که یا گایی چشم میخواد شهر میخوام گفتن که چیه، چه اینطوری هست، حالت چیه، حالت بده، این حرفا گفتم نه خسته، کار زیاد کردم به خاطر خستگی اینطوری. این کار
توجیه چی؟
توجیه هم که فراوان داشتم الان تو ذهنم نیست چیزه،
ولی به هر حال لو رفت قضیه دیگه، که یعنی مقطع زمانی رسید که دیگه انکار کار نمیکرد.
اتفاقای جلسه ای که رفته بودم خونم و باغبون داشتیم میکشیدیم، یه دفعه دیدیم خانم در رو کرد و اومد تو، بعد اما اون انباری که ما میرفتیم میکشیدیم جایی
دیگه جای انکار نبود.
دیگه گفتیم آره بابا این وقتی ما میام شما دیگه
فقط شما هوا رطوبتی و
سلام بکنیم حرفا، فقط اینجا که موقع این تیکن هم نبون، این فقط همین شمالی که ما میاره فیدانه این بعد دیگه دو سه دفعه چیز میکه از اینجا بگیم را بگیم نوزو پای
خودیم. اکثر مثال ها مال اینه که تا جا داره انکار و وقتی جا نداز در واقع توجیه. شما معتاد بودی؟
ماجی برای این دارم، یکی هم برای چیز دارم، برای به حساب انکار و خودفریبی.
بگو
یه مثال برای مصرف خودم که روز آخرم که سعی کردم به هیچ عنوان کسی نتونست به من ثابت کنه که تو معتادی. با اون قیافه خراب، با اون حالت آشفته‌ای که داشتم به هیچ عنوان. بعد یه روز یه پولی رو اومدم از خونه برداشتم، پول مادرم بود، قایم کرده و ترس من قایم میکرد، پول رو برداشتم مثلا مصرف کردم. شب اون شب به حرفی نزد، شب دوم موادم گرفته بودم داشتم مصرف میگم چورتم میذارم، گفتش ترسش رو ریخت و گفت اون پول رو تو ندیدی؟ من خیلی بهم برخورد. رفتم شب بعد نوعی هنوز اون مستند اون دفتره هم زمان مصرف هم مینوشتم برای خودم، نوشتم برای خودم میخوام خودکشی کنم چرا که اینا تهمت زدن به من. خودم هم باور کرده بودم که اینا دارن دروغ بهم میگن، حالا هم پول بود اون پول هم موادش بود، خودم هم فریب دادم که اینا تهمت زدن به من میگن دزدی و فلان اینا، میخوام خودکشی کنم.
عجیبه، یعنی میخواد بره از دنیا ولی با انکارم میره که بعد من یه وقت فکر نکنن این پول برداشتم ها. یعنی مرده به این پررویی دیده بودین شما شما زده. اینه من دیگه نشیده بودم، من بگم وقتی مردم هرچی میخواد راجع به من بگم، من هیچ سرگه دیگه این نامه نوشته که بعد مردم فکر نکنم. کمه 12 قدم والا، 120 قدم. صداقت با خود میتونه مسئله انکار رو کم رنگ کنه. خدا وکیلی اگر در یه لحظه خلوت کنم دست از انکار برمیدارم، ولی من فرصت اون رو هم یعنی بیماریم فرصت خلوت کردن با خودم هم نمیده. بنابراین صداقت با خود برای من واقعا گاهی مشکله و گاهی یافتن دلایل انجام اعمالی که از من سر زده و اینکه دقیقا بیام انگیزش پیدا کنم مگر با کمک یه نفر دیگه این کار انجام بدم. این بیماریم به قدری پیچیده است که به تنهایی قادر نیستم انگیزه های واقعی خودم رو پیدا کنم، باید از راهنما کمک بگیرم. در واقع بعضی وقتا من یه کار خیلی بدی کردم احساس گناه میکنم، اینقدر احساس گناه داره اذیتم میکنه که میگردم و یه راه حلی پیدا میکنم، یه توجیهی که او بار رو سبک کنم. دوستان دقت کنید به این نکته، یه حرکتی کردم، یه ظلمی کردم، یه ستمی کردم، یه حقی رو ناحق کردم، یه چیزی رو پایمال کردم، یه دلی رو شکستم، یه چیزی رو که مال دیگری بوده متعلق به خودم، عذاب میکشم. بعد میبینم که ناخودآگاه میرم یه توجیه پیدا، خب تو اگه این کار به خودم ها، حالا توجیه بعضی وقتا برای مردمه بعضی وقتا برای خودم، که تو اگه این کار نمیکردی خب محسن میکرد، او که اگه میکرد که بدتر بود، که تو بازی خود از نظر شخصیتی از اون بهتری. برای اینکه از زیر بار احساس اون گناه رها بشم برای خودم توجیه میکنم، چه برسه برای مردم، مال مردمی که 20 برابر دروغ و راز. مال خودم رو سعی میکنم یه توجیه راست پیدا کنم و بعضی وقتا عذر بدتر از گناه میارم. عذر بدتر از گناه، یه حرکتی کردم میخوام توجیهش کنم یه چیز بدتری میگم. گفت یه غلامی از پشت پنجره تو اتاق نگاه کرد، دید اربابش تو اتاق نشسته، اربابه یه مرتبه متعرض شد که احمق چه کار میکنی تو اتاق نگاه میکنی؟ دست باشه تو گفت ببخشید بخارم حاج خانم تو اتاقه، اومد دلیل بیاره بدترش کرده. این عذری که میاره باز از اون گناهی که کرده بدتره، به این میگم عذر بدتر از گناه. توجیه میکنه، بعد میگو ببخشید مثلا میخواستم شیشه رو پاک کنم، بخارم خانم از اون توه، میخواستم اونه نگاه کنم نیستم تو این توی. آرامش خاطر، همش میگیم آرامشی عطا فرما، آرامش خاطر تنها در صورتی برای ما ایجاد میشه که من غلبه کنم بر تمام تمایلاتی که سعی بر گناهکار کردن دیگران دارم. شما ببینید زمان مصرف همه مقصر بودن، تنها چیزی که تبرئه بود مواد. شد یه بار به ما بگن چرا اینجوری میکنی؟ بگیم تقصیر مواده؟ تو اینجوری کردی که من اینجوری کردم. گرانی رو نمیبینی؟ تورم رو نمیبینی؟ دانشگاه بچه کجا میخواد به دانشگاه؟ من جنگ رو نمیبینی؟ بابات با ما لجه، پدرم در حق من زور کرد، مادرم بین من و داماداش تفاوت میذاره، داماداش بهتر از من دوست داره. ببین همه متهم بودن غیر از مواد. در صورتی که ریشه تمام بدبختی و مشکلاتی که تو زندگی بود مال مواد بود. میگه آرامش زمانی به دست میاد که من بتونم بر این تمایل سعی بر گناهکار جلوه دادن دیگران غلبه کنم. هر وقت تونستی رو هست. از امروز شروع کنیم. یه جا نوشته بود دیشتر میخوندم که آقا تو یه روز کامل اجازه بدید مردم فکر کنن حق با اونا. روز فکر کنه حق باش خانم بذار یه چیزی میگه دوار بذار فکر کنه حق با اونه، همکارم بذار فکر کنم، کارگرت هم بذار فکر کنه حق با اونه. 20 روز میشه که اپوش زد به ما دیگه، خیالمون راحت بود کسی که اپوش میزنه دیگه مقصره، ای که دیگه برو برگر اومده بود یخه بود آقا اصلا طوری نشده برو فلان، من حالا هم که میخواد برو اینجوری میکنم، نمیدونم منظوری شد به من اشاره میکنم اینجوری بود مثل میدونی چه ما منظوری چی بود. تلنگور میزد به کلش اشاره عدم وجود رو میکرد در واقع. اپوز زده به من برای اینکه بغضم ندارید چیز. یه روز بزنید فکر کنه حق با اونه، یه روز یه روز تمرینی اجازه بدید مردم فکر کنن حق با اونا. مردم عادی وقتی تو زندگیشون با یه ناملایماتی روبرو میشن خواهی راهکاری پیدا میکنن، یه دعایی میکنن، یه فلانی میکنن. من به عنوان یه معتاد وقتی با یه ناملایماتی در واقع روبرو میشدم، برای انکارش و ندیدنش به محض اینکه روبرو میشدم یه مقداری ماده رو توی گوشه توالتی دستشویی مصرف میکردم و تو همون توالت فکر میکردم اینجا دلپذیرترین نقطه دنیا. من رفته بودیم یکی از بستگان بسیار نزدیک دیدم واقعا دیگه بده، هی اینجوری چون مصرف من به این شکل بود دیگه واقعا بده. من چند دقیقه میرم تو دستی بعد من نشستم کف اونجا، کف اونجا نشسته بودم و من 5 6 دقیقه میخوام بعد که چرت و خواب از سرم بره. کجا نشستم مهم نیست، اینجا راحت تر از تو حال روم و با میوه و چایی بودم. راهنمای من میگفتش که ما تو دستشویی توالت، حالا مصرفشون به گونه‌ای بود که جاش دستشویی بود، بهترین دستشویی‌ها رو از من تو شهر سطح شهر میدونستن کجا. اون رفته بودیم اتریش نام کجا هتل کنتیناتال، یه سویت از طرف اداره در اختیار من بود، خودم تنها با بازدره جاستم رو توالت اون سویت بچندم. معرف حضورتونم دلپذیرترین نقطه دنیا. انکار به ادامه مصرف و باقی موندن در اعتیاد کمک میکنه. حالا شما 10 سال پاکی داری آقایی که امروز 11 سال و 6 روز اعلام کردی، انکار به ادامه مصرف نه، به ادامه این وضعیتت و باقی موندن در اون وضعیت کمک میکنه. حالا انکار رو بیاد تو بهبودی، ببینیم در بهبودی من چه چیزایی رو انکار میکنم. اعتیاد بیماری دروغه و خیلی زود سراسر زندگی یک معتاد رو فرا میگیره و جالبه که تبدیل زندگی معتاد تبدیل به یک دروغ بزرگ میشه و موسیقی این که خودش هم این دروغ رو باور کرده. کی بود الان راجع به باور کردن این دروغ تو مشارکتش مثل که یکی صحبت کرد، خودم هم قبول کرده بودم این واقعیت داره در صورتی که این دروغ بوده. همه ی هدف این دروغ ها خود اعتیاد و مصرف. در بهبودی هدف این دروغ ها ادامه اون وضعیتی که من فکر میکنم درسته، همه میگن غلطه. نخستین دروغ و انکار معتاد اینه که من معتاد نیستم. چی هست تو این جمع خدا وکیلی که اولین باری که از نزدیکان بهش گفت مثل که تو معتاد یا بگه آره آفرین آفرین خوب فهمید. اولین دروغ یه معتاد اینه که من معتاد نیستم. دروغ بعدی اینه که هر وقت اراده کنم میتونم متوقفش کنم. دروغ بعدی اینه که اگه امروز خوب توپ کنم انشالله فردا ترک کنم. این سه تا از دروغ‌های معروف در واقع معتادا هستش. اینه که من دیگه این بحث خاتمه میدم، علی‌رغم اینکه مطلبش اینجا تموم نشده. یه مقداری امروز خندیدید و این خنده بی‌تناسب با مطلبی که دیگه اون نیایش و اون برنامه رو تغییر بدیم، یه چند دقیقه 7-8 دقیقه راجع به خنده هم صحبت کنیم. اصل روحانی خنده، اصل روحانی تبسم، که اگه دقت کردی خیلی ها میگن که من در زمان مصرف خنده یادم رفته بود. پس یکی از دستاوردهای بهبودی خنده است. چرا من دریغش میکنم؟ بعضی وقتا یه چیز خنده داری تو خونه گفتم فکر میکنم اگه بخندم سبک میشه. بعد رفتم درست و البته خدا وکیلی از من یه موضوعی از تا وقت قهقه میخندم تا خندم تمام میشه یه سفارش از خانم میده میگه فردا داری میری 50000 تومان میده بعد پیش میاد ولی خب دلیل هم نمیشه که مثلا میگه بعضی وقتا جلو خندم میگیرن تو میدونم بعد خنده تقاضای پوله تو قیافت همیشه هر بوده تا میخنده نیست که الان موقعشه دیگه آره اینه که در واقع عجیب تنها انسان تنها موجودی که خداوند بهش این قدرت رو داده و تنها مخلوقی که میتونه بخنده انسانه. وقت میشه از این همه خلائق از این امتیازی که اختصاصی داده شده انسان در واقع چشم بپوشه؟ کارهای اندکی سراغ داریم که بی نهایت ارزشمندن، یکی از آنها خنده است. امتحان کن الان در من یه جایی مطلبی میخوندم که وقتی انسان میخنده مقداری مورفین در بده، اون احساس سرخوشی و سبکی و شادی و نشاطی که بعد از خنده میکنید به خاطر اون. وقتی که ما میایم از بیرون این مورفین رو به بدن تزریق میکنیم، اون مولد مورفین در بدن بسته میشه خود به خود، مثلا یه چشمه که خاموش میشه. چرا؟ چون بدن میبینه که از بیرون میاد دیگه. به این خاطر میگیم خنده یادمون رفته بود، چون اون که دیگه تولید نمیشد، این میمد، بعد مدتی اینم که میمد دیگه اینقدر اوضاع خراب شده بود که آدم تعجب میکرد وقتی که یکی به یه جوکی میخندید. من بارها گفتم تعجب میکردم که یکی از ته دل میخندید و بعد من میفهمیدم که این مصرف کننده نیست. میگفتم به چی میخندی؟ شما میدونید ما برای خنده به دنبال خنده و نشاط خیلیامون معتاد شدیم. همین به این خاطر میگه کارهای اندکی سراغ داریم که بی نهایت ارزشمندن، یکی از آنها خنده است. امتحان کن بگذار خندت از ته دل باشد. چنین خندهی پدیدهی نادر است. هنگامی که هر سلول بدن تو بخندد، هنگامی که هر بافت وجودت از شادی بلرزد، به آرامشی ژرف دست میابی. امتحان کن دنیا از آن کسانی است که برای تصاحب آن با خوشخلقی و ثبات قدم و ثبات قدم گام برمی‌دارند. شاد باش، بخوان، پایکوبی کن و دست افشانی، آنگاه خداوند را در کنارت می‌بینی که به تو لبخند می‌زند. خداوند معنایی است از جشن و ضیافت. اندوه را به کنار بگذار، او بسیار به تو نزدیک است. دست بیفشان، روی گشاده کن. ترشرویی بی حرمتی است، چون او به تو بسیار نزدیک است. میدونی چی عرض میکنم؟ میگه خداوند به شما بسیار نزدیکه. خب اگه خداوند بسیار نزدیکه، ترشرویی بی حرمتیه که. اگه مهمون بیاد برات اینجوری بشینی، خب او فکر میکنه ناراحتی، پا میشه میره دیگه. من نمیگم خداوند از رگ گردن به ما نزدیک داره. چی گفتی شما؟ ترشرویی بی حرمتی. خندیدن یک نیایش است. اگر بتوانی به خندی آموخته‌ای که چگونه نیایش کنی. فراموش نکن زندگی همواره برای کسانی زیباست که عشق ورزیدند، دست افشاندند و زندگی را جشن گرفتند. این رو من زیاد روش معطل نمیشم، بیشتر هدفم این نوشته بود در مورد خنده. این 4-5 دقیقه باقی مانده لبخند زدن و خندیدن یک نوع نیایش است. با کسانی معاشرت کن که روحیه شوخ و شاد و بانشاد دارند. بیایید شوخی را جدیتر بگیریم و من بعد یاد بگیرم که پیوسته شادمان باشم. در شادمانی به خدا نزدیکترم. دست کم روزی 3 بار تمرین لبخند برای خود و 3 بار خنداندن دیگران. انسان موجودی است که میخندد. گاوان و خران از خنده بی بهرند. سوال دیگه، کسی یه گاوی بخنده؟ کسانی که خنده را فراموش کردند به حیوان و گیاه و سنگ نزدیکترند تا به انسان. آدم بیخنده به تنبان بدون چشم میمانم آدم بیخنده به درخت خشک فتاده بر خاک میماند. کسی که خنده را از یاد میبرد آدمیت خیش را از یاد برده است، چون تنها آدم میتونه بخنده. خندیدن ابراز هویت انسانی است. خندیدن نشانه است، نشانه انسان بودن. مستمعین ما رو باور کن اومد ما رو بخنده رو به متاسفانه جامعه بیشتر کسانی را میپسندد که گره به ابرو میاندازد. آدم سنگین و رنگینیه. چرا؟ چون کسی تا حالا دندوناش ندید. متاسفانه جامعه کسانی را بیشتر کسانی را میپسندد که گره به ابرو میاندازند، همچون یابو راه میروند و همچون برج زهر مار مینشینند. جامعه آدمهای بیمار را بیشتر میپسندد تا آدمهای سالم. خنده جزو ذات انسان، بنابراین معرف انسان است. خنده معرف انسان. جامعه به غلط میپندارد هر که اخموتر و یوفتر است با تقواتر است. هر کس با آدمک های آهنی شبیه تر است نزد جامعه محترم تر است. افسوس، جامعه نمیداند که آدمک های آهنی اخمو ویرانگرن، نسازنده. خنده شفاست. خنده به اصل میماند. خنده همچون نور تیرگی های روح را میزداید و بصیرت میبخشد. خنده به طور معجزه آسا مرزهای روح را بر میدارد و روح را به دشت فراخ شادمانی میبرد. سنگ هایی را که جامعه در دهانه چشمه خنده هایت گذاشته است بردار. بگذار خنده هایت بجوشند و جاری شوند. خدا دوست دارد صدای خنده های تو را. او اگر خنده های تو را دوست نمی داشت، تو را خندان نمی آفرید. سنگ نباش، کنده درخت نباش، آدم باش و بخند. کسانی که به روشن شدگی میرسند، نخستین نشانه‌ای که بر وجودشان آشکار میشود گل خنده‌ای است که بر لبانشان میشکفت. تیره و تارها کمتر میخندند. عقده‌ای‌ها کمتر میخندند. گرچه عقده‌ای‌ها عبوسی خود را به پای فضل و کمالشان میگذارند. دانشمند معظمی است. یعنی در واقع با اخمش به خدا میگه چرا خنده رو برای انسان گذاشتی؟ معترضه به خلقت. باور نکن این حرفا را. باور نکن که بر تنه درخت خشک و مرده گلی بروید و میوهی به بار بیاید. نخندیدن اصلا فضل نیست، خندیدن فضیلت است. بیماری کمال نیست که آن را بستاییم، سلامت کمال است و ستودنی. آدم زمین باش و دلی آسمانی داشته باش. خنده های تو باید بوی خاک باران خورده را داشته باشد. نردبان آسمان بر زمین نهاده شده است نه بر هوا. بخند، نگو به چه دلیل. خندیدن دلیلی نمیخواهد. باید برای عبوسی های خود دلیل بیارید. دیدی یکی ناراحت میگن چه؟ برای عبوسیاش باید دلیل بیارید، نه برای خندیدن. بخند، تو با خنده هایت روشن‌تر می‌شوی. بخند، تو با خنده هایت زیباتر می‌شوی. بخند، خنده رنگ خداست. تو با خنده هایت به رنگ خدا در می‌آوری. زندگی ضیافتی است بزرگ و باشکوه. حضور در ضیافت بزرگ و باشکوه زندگی گریه‌دار نیست. ضیافت باشکوه زندگی از جنس گریه نیست، بلکه از جنس آواز و خنده است. اگر زندگی را خیلی جدی بگیری و عبوسی را پیشه کنی، زندگی را از کف می‌دهی. خنده دروازه زندگی است. در خنده‌های توست که زندگی می‌شکفد. تو در خنده‌هایت جهان را می‌آفرینی. زندگی باید لبریز شود از خنده و آواز. اگر عبوسی و جدیت خود را گم کنی، چیزی را از دست نداده‌ای. اما اگر خنده خود را گم کنی، همه زندگی را گم کرده‌ای. خب بیش از این وقتتون رو نمیگیرم.
خدایا مرا بیاموز پیوسته تو را بجویم و همواره به عنوان یگان پناه هم به تو رو کنم. خدایا جدایی تو را چگونه تاب آورم؟ به کجا روم؟ به که رو کنم؟ تو خسرو جان منی، تو حیات و نور و عشق منی. جدایی از تو قلبم را می شکند، از سر رحمت به سراغ من بیا. خدایا خانه قلب من کوچک است، آن را چنان فراخ کن که پذیرای تو باشد. خانه قلبم ویرانه است، آن را مرمت کن تا در خور تو شود. خانه قلبم آلوده است، آن را پاک و مطهر گردان. عمیق‌ترین آرزوی من زمانی برآورده می شود که تو همیشه و همیشه در سرای قلبم ساکن شوی و من هر روزم را در حضور پر نور تو سپری کنم. خدایا من بسیار نادانم، اما دانش تو بیکران است. خدایا چه چیز هست که تو ندانی؟ من در این میان تماشاگری بیش نیستم، بگذار از نمایش لذت ببرم. خدایا همه چیز طبق خواست تو تحقق می‌یابد، پس من چرا باید نگران و پریشان باشم؟ خدایا مرا قلبی ببخش که برای دیگران بتپد، با عشق دیگران عشق بریزد، از شادی دیگران شاد شود و رنج دیگران را رنج خود بداند. قلبی که مرا با تمام آفرینش پیوند زند. خدایا تو رباینده دلها هستی، کی قلب مرا می ربایی و مرا از بندها و زنجیرهای زندگی می رهانی؟ خدایا آرزومندم که اسیر زنجیر تو باشم. خدایا مرا از هر ذره غرور، بیمهری و تعصب پاک گردان و در خدمت به هم دردم مرا خستگی ناپذیر کن. خدایا تو حامی ضعفا و منجی خطاکارانی، من هم خطاکارم، با عشق و ایمان به سوی تو می آیم. از سر رحمت این سرگردان را به خانه راهنمایی کن. از حوصله که دارین تشکر میکنم. از دوستمون سعید خواهش میکنم با گفتن کلمه خداوندان ما را در قرائت دعای آرامش یاری کنه. بعد از چند لحظه سکوت.
خداوندا آرامشی عطا فرما تا بپذیرم آنچه را که نمیتوانم تغییر دهم، شهامتی که تغییر دهم آنچه را که میتوانم، و دانشی که تفاوت این را بدهم. آمین.
رضا کجا رفتی؟
یه همچین منبعی اگه یا خوندی بده